این بله قربان، چشم قربان، بدون حتی یک روز مرخصی، بدون استراحت. خدایا این چه روزگاری است؟ میخواستم به در خانه عشق بیایم، مرا به کجا آوردی؟
دفتر علوی که آقا یعنی سیدی بود، دفتر او کار میکرد، اکارم هم راضی بود. از همزو بعد از ظهر از شهرهای قصد سرباز خونه بود میامدم میرفتم مدرسه آی برهان. از بعد از ظهر تا فردا صبح طلبه بودم، صبح تا ظهرم سرباز خونه بودم، کتاب من میبودم اونجا سرباز خونه چیز میرم. اونا هم دیگه بعد نمیده بودن، مثلا میبودن تو که نمیدارم ابتدا خبر خوندی انشاهایی که به نظرشون سخته میدادن میبودن شما بنویسید اونجا. فقط من برای آقای علوی کیا میخوندم، چند تا افسرم زیر دستش بود، فاتحات الکتاب یاسیش کدوم نمیخوندم، فقط برای خودش هیچم اجازه نمیگرفتم. خودشم سیدی بود و خیلی آقا منش بود. اینا دیگه معمولا دیگه سب نمیکردم، ساعت مثلا چهار دفتر تموم شد، بعد از ظهر میشد میرسوندم خودمو مسجد الورزاده به کلاس اونجا برسم. شبم اونجا واژه داشتیم، اونجا درس میخوندیم، اونجا خوبم بود. کل کتاب صوتی 1000 تا شعر عربی داره، همه رو خوندیم، همه رو حفظ کردیم. درسای دیگه هم بود، بد نبود.
برادر کوچکتر خود را به قم رسانده، حجره گرفته، رخت طلبگی به تن کرده. این ثانیه های آخر چه دیر می گذرد. چطور این لحظه ها را تاب بیاورد؟ اما تاب می آورد، آنقدر که برگه پایان خدمت را بگیرد.
اواخر دهه 20 من اونجا بودم، شاید 27 اینا بودم. دو سال سربازی رو اونجا بودم، سربازی تموم شد شاید یه روز تهران نموندم. راست رفتم خون رفتم آقای مهدوی تو مدرسه فیضیه بود، رفتم حجره رفتم اونجا هستم درس خوندن و از اونجا رفتم حجتیه با آقای مهدوی و آقا جواد الهی و آقا شمس شادتایی. حجتیه تازه درست بود، بیرون قوم بود، مدرسه بود تو باغ مقاصد خوبی بود. رفتم اونجا دیگه خونم که رفتیم درس آقای بورژدی بود، درس آقای طباطبایی بود، علامه طباطبایی بود، درس های دیگر هم بود. بله آقا مرتضی عاشق بود، اساتید بزرگ بوده.
از صبح تا شب همه تلاش و فکر و ذکر درک کلام خداوند است، در کنار مردانی که هر یک نادره دوران خیشند، منبعی از فیض و کلام الهی، آیاتی از یاد و نام خدا بر روی زمین. هر بار که به محضر آیت الله بروجردی می رسد، دستهای او را بین دو دستش می گیرد و خاضعانه تکان می دهد. بعد می نشیند پای درس فقه. تشنه است، تشنه سؤال و فهم، و مرد بزرگ بیدریق سؤالهای پی در پی او را پاسخ می دهد.
من به خاطر دارم در زمان حضرت آیت الله عظمای بروجردی در مدرسه حجتیه ما اونجا طلبه بودیم، این بزرگوارم جز اساتید بود. در اون زمان ایشون معروف بود به یک مقام علمی، مقام علمی والا بالا، یعنی اینها یک عده‌ای بودن در اون مدرسه حجتیه، همشون از دو جهت بالا بودن، مانند آیت الله خوشوقت، آیت الله شلیها سعادت پرور، آیت الله مصباح یزدی، آیت الله حسن آقا برادر آیت الله سعادت پرور، و یکی از اون عزیزان همین آیت الله باقری بود.
آیت الله باقری حسب فرمایش خودشون که می‌فرمود در خلال جلسات یه توفیق جدی رو خدا بهش داده که مدت مدیدی رو نزدیک به 10 سال در محضر آیت الله العظمای بروجردی کسب فیض کرده، که به نظر من پختگی شخصیت فقهیشون مرهون اون جلسات درسی مرحوم آیت الله العظمای بروجردیه.
از پای این محضر که بلند می شود، خود را دوان دوان به درس تفسیر می رساند. علامه طباطبایی نشست آنجا و تفسیر می گوید. تفسیر می گوید و فلسفه می آموزد. چه لذتی می برد از کلام او.
تفسیرش می رفتیم. آی بوجهری فقه می خوندیم. امام اصول می خوندیم. آی طباطبایی فلسفه می خوندیم.
یه وقتی من ازشون پرسیدم یه خاطره ای از مرحوم علامه آیا دارید یا نه، ایشون فرمودن که یه وقتی تو قم من گرفتاریم خیلی زیاد بود. حالا من نمیدونم گرفتاری مادی بیشتر داشتن یا گرفتاری روحی بوده، بالاخره ایشون فرمودن که من یک کسالتی، یک گرفتاری روحی جسمی حالا داشتم و رفتم پیش مرحوم علامه طباطبایی. در زدم، مرحوم علامه طباطبایی خودشون اومدن در رو باز کردن و به ایشون عرض کردم آقا من خیلی گرفتم، خیلی تحت فشارم، خیلی گرفتم. ایشون بفرمود مرحوم علامه طباطبایی دستشو گذاشت رو سینه من و بلند گفت یا الله یا الله. این یا الله ایشون که علاوه به ذکر الله تطمئن القلوب، ایشون بفرمود این یک آرامشی به من بخشید که تا الان گرفتاری تو وجودم حس نکرد.
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
اما محضر دیگری هم هست که او را به طور عاشقانه و غریبی به سوی خود می کشد. مردی با صلابت و آرامش میان حلقه درس نشسته است. شاگردان زیادی به دورش جمعند. کلامش تازگی دارد. مثل خون تازه است در رگ زمانه. مجذوب و بی اختیار پای درس او می نشیند. نامش خمینی است. شاگرد حلقه‌اش می شود تا پایان عمر.
علاقه ایشون، ارادت ایشون و ابراز در واقع حتی شاگردی در مقابل حضرت امام حتی الان به نظرم یکی از ویژگی‌های بارزشونه. هر موقع صحبت میشه حتی ممکن مناسبت هم نداشته باشه، ایشون یه اشاره‌ای به امام، نقش آفرینی امام، جایگاه امام، شجاعت امام، تدبیر امام، اتصال امام به جاهایی که به هر حال به ایشون یه همچین قدرتی رو داده، یعنی اتصالش به منابع بی به اصطلاح انتها و پایان نپذیر الهی و معنوی و در واقع برجسته کردن اقدام ها، فرمایش ها، مواضع امام در طول انقلاب، چه قبل از پیروزی انقلاب چه بعد از پیروزی انقلاب، به نظر من یکی از ویژگی های بسیار برجسته ایشونه، باید برای ما درس باشه.
جوبه بود اصلا تو دلش ترس نیومده بود، تو دلش غیر خدایی چی نبود، زندان واسه بچه های انقلابی چیزی نبود، اصلا جوری امام برخورد کرده بود که اصلا کسی ترسی از جایی نداشت، ترس تو دل مردم نبود، واقعا جان مردم هم میکرد دست رو کن مرفا نبود، مردم همینجور بودن، نمیدیم یز بود، اصلا ترسی نبود. امام یه جوری خودش جانش رو گشته بود کف دستش، یه چیزی نبود و بی خودم پیش نبود. آقا امام خیلی عجیبه، خب اون همه مراجع بود اینجا من جلو واقعا که باستاد و تونست پیش ببره، عجیب واقعا.
از زندان بازگشته است به کن، دستی بر زمین خدا، دستی بر آسمان. صبح زود می رود سر زمین، شاخه های توت را می تکاند، مروارید های سپید نعمت خدا را جمع می کند. آن وقت همانجا رو به طلوع نمازش را می خواند. بعد خیس از عرق کار و گرم از مناجات با خدا می رود سراغ درس، سراغ آیات خدا، سراغ گفتگو با خلق خدا.
از جوانی علاقه به کشاورزی داشتن و دارن، غیر از حالا این چند سال اخیر که مقداری حالا به خاطر خب سنشون دیگه کار به اصطلاح کشاورزی رو انجام نمیدن، اون وقتی که انجام میدادن حتی وقتی که طلبه بودن از قم میامدن، حالا اون موقع که ما نبودیم ولی نقل میکنن که به هر حال ایشون فعال بودن تو عرصه کشاورزی و تو اون کارم به هر حال سرآمد بودند.
در کشاورزی هم تا وقتی که مؤمن بود دیگه طلبه بود که روحانی برجسته بود، ولی کشاورزیش خودش انجام میداد، یه باغ خیلی بزرگی داشتن، این کشاورزیش همش خودش انجام میداد، تورستون داشتن، تورش خودش میگرفت، خودش میآورد پای ماشین، همه این زحمت ها رو خودش میکشید و هیچ کسی هم من که میگم 40-50 سال گرمه نشد که از این آقا بگه این آقا اینطوریه یا اینطوریه، همه تعریفشو میکردن، همه کن، یعنی الان هم که شما تشبیرین از حضر بپرسید دیگه بهترین انسانی که تو کن هست ایشونه.
بعدها که به هر حال ایشون ازدواج کردند و ما افتخار فرزندی ایشون رو پیدا کردیم، بعدها هم ایشون در واقع علاقه جدی داشتن به کار کشاورزی. تو این عرصه خب میرفتن خودشون فعالیت جدی میکردن، تلاش میکردن، کار میکردن، نیاز به کمک هم داشتن، ولی هیچ موقع ایشون درخواست کمک نمیکردن. یعنی رفتن ایشون، تلاش ایشون، عرق ریختن ایشون در واقع شرایطی رو ایجاب میکرد که ماها به عنوان فرزند باید میرفتیم، یعنی بستر اینجوری فراهم میشد، اما مطالبه از ایشون نبود. میخوام بگم تو عمل در واقع مسیر رو نشون میدادن و راه رو باز میکردن.
این آب جبرودخونه که باغ داشتن در جبرودخونه اونجا غنیمت نمیشمرد از اینکه مثلا که فرض کن شما شریک آب بعدی هستی، دیر اومدی، حالا مثلا 10 دقیقه 5 دقیقه از این آب غنیمت نمیشمره، آب ساعتی که داشت تو باغشون میره، یه حالا یا راستای درختم یا یه درختم بیشتر این خود آب بخوره، سر ساعت که مثلا 6 میشد آب اصله بود، ورود آب ملکشون رو نمیداد، آب رها میکرد سمت پایین تا اون نفر بی آب خودش رو در کنه.
نان حلالی را که به خانه میبرد از کاسبی صادقانش با مردم به دست میآورد. در کسب و کار به همه آن جزئیات مهمی که مال به دست آمده را حلال و بی غش میکند توجه دارد. عالم عامل است.
درس هایی که ما از ایشون گرفتیم دقت و به اصطلاح شاید بشه گفت یه مقداری بیشتر از دقت، وسواس توی بحث های مالی است. مثلا وقتی خرید ما بعضا با ایشون میرفتیم، ایشون دقت هایی رو داشتن توی خرید برای اینکه حق به اصطلاح دیگران رعایت بشه که حالا برای خود ما که نزدیک بودیم و هستیم به ایشون قابل توجه بود، برای دیگران شاید مثلا قابل باور نبود یا اصلا به مخیلشون خطور نمیکرد که همچین دقت هایی رو باید داشته باشه. این که مثلا خرید وقتی میخواید بکنید از این کسی که بچه است نباید خرید بکنید، این کسی که در واقع سن تکلیف رسیده بالغ شده به اصطلاح باید خرید بکنید، ممکنه اون بچه ندونه که مثلا این چیزی که میفروشه چی هست، حالا اون ابعاد و کیفیت خرید و فروشی که هست، و به طور جدی اینو روش تاکید داشتند.
علاوه بر مزیت علمیش واجد مزایای اخلاقی بسیار فراوان بود. در امر دنیا و زندگی هم بسیار ساده زیست بود، اهل تجملات، تشریفات اینها نبود، کما اینکه الانش هم هست. الان هم همون ساده زیستی و بی آلایشی و برخوردار به مراتب زیاد.
در اطراف کن به محل ایشون مراجعت میکردم که اون روز ایشون خودشون تو باغچه‌ای که اونجا داشتن خودشون باغبانی اون باغچه رو میکردن، خودشون فعالیت های کشاورزی داشتن و در این حال شاید من حدود 10-12 سال که تابستان و محضرشون رسیدم یک قبابتن ایشون دیدم و یک عبابتن ایشون دیدم. اینقدر ساده زیستی واقعش عجیب بود،
چون منحصر به فرد هم کشاورزی بکنه، یعنی دقیقا تا زمانی که توان این کار داشت هم مثل کشاورز تو باغ کار کنه، هم مثل یه عابد تو مسجد نماز بخونه، تو خونه عبادت داشته باشه، هم تو محل با بچه‌ها شما حساب کن ایشون سبقت در سلام با حتی با یه بچه، یا مثلا این حضور ایشون تو هر مجلسی که از همشهری‌ها تو این کن از دار دنیا میره ایشون حضور پیدا میکنه، فاتحه میخونه، بعد حالا ایشون میشناسه شاید مثلا نمیشناسه ایشون، ولی به جهت ادبی که ایشون داره میگه یه وقت نکنه که یکی تصور این کنه چرا تو مجلس مادر ما شرکت نکرد، دل همه رو به دست میاره.
وقتی میاد و پای خطبه های یک طلبه جوان مثل بنده میشینه، این حاکی از عظمت روحی اون شخصه، حاکی از اینه که این شخص اهل فیلم و بازی نیست، واقعا آدم بزرگیه، واقعا آدم متشخصی، از نظر روحی دارای برجستگی های بسیار بزرگیه.
حالا یه مغازه‌ای داشتیم و کنار منزل ایشون بودیم، خدمت شما عرض بکنم که پیش اومد برای ما. یه دفعه من تو خود مغازه از ایشون یه سوالی پرسیدم، سوال من سوال شرعی نبود که اگر ایشون اشتباهاً جوابی داده باشن مورد مؤاخذه قرار بگیرن، یه جوابی دادن و سوال من اخلاقی بود، سوال من جواب دادن و ایشون رفتن و شاید 2-3 دقیقه‌ای نشد برگشتن، یعنی به در منزلشون یا رسیدن و برگشتن یا نرسیده برگشتن، اومدن و پیرامون اون سوال دوباره شروع کردن به توضیح دادن. اونجا فرمود، گفتم که حاج آقا حالا این چیزی نبود که به خاطر این شما بخواید راهو برگردین که حالا این همه راهو رفته بودین با این سن سالتون؟ گفتش که احساس کردم نیاز به توضیح بیشتری داره، شاید این توضیحو نمیدادم کوتاهی کرده باشم.
اثری که آیت الله باقری کنی با یه مجلسش، با یه تواضعش، با یه خاکساریش در مقابل جوونا داره نتونم داشته باشم. بیام ایشونو درس بگیریم از رفتارش، تواضعش، اخلاقش.
دانشگاه امام صادق علیه السلام. برآورده کردن رؤیای دانشگاهی خاص. کم کم بیشتر وقتش را در آنجا می گذراند. کلاس‌هایش پرشور و نشاط است. شاگردانش با فرزندانش برایش فرقی ندارند. درس دادن با کار کردن برایش منافاتی ندارد.
این بزرگوار تمام اوقاتش رو از اول انقلاب تا به حال برای تربیت جوانهای متدین با فضیلت در دانشگاه امام صادق علیه السلام هیچ مسئولیتی قبول نکرده غیر از این مسئولیت تعلیم و تعلم و اینها رو در راه صراط مستقیم الله قرار دادن.
یادم نمیره همون روزای اولی که من تو دانشگاه اومدم سال 61 مصاحبه من آیت الله باقری کنی کرد. اصلا اون لحظاتی که ایشون من مصاحبه کرد فراموش نمیکنم. اولین یا دومین کلاس درسی هم که باشون داشتیم ایشون یه شوخی کرد، یه تیکه مثلا به ما انداخت، مثلا به جهتی که من یه اشکالی کردم، ایشون دم وسط طلبا اشکال میکنن دیگه، سوال میپرسن، ایشون وسط اشکال من خندش گرفت، گفت یاد مثلا دایت افتادم، آیت الله عثمان باقر موحد ابتدای سبک که اون با شور و حرارت حرف زد، یه تیکه مثلا به ما انداخت، ما خندیدیم و همه خوشحال شد. بعد ظهر دیدم ایشون یه دفعه سر زده اومد اتاق ما، گفت من یه شوخی با شما کردم، احساس کردم که مثلا یه نوع توهینی درش بود، استاد آیت الله باقری کنی بلند شه بیا تو اتاقش و دیگه من حلالم کن. اصلا این تواضع، این خاکساری، اینی که آقای باقری اینطور تو دل بچه هاست، بچه ها میمیرن برای آقای باقری، اخلاق تواضعه.
وجود نازنین این افراد به فضل الهی توانسته امروز برای دانشجویان ما حجتی باشه که بگوییم ما هم میتوانیم با تلاش، با کوشش، با بندگی در مسیر حضرت باری تعال راه عبودیت رو طی کنیم و مانند شخصیت هایی که کوشیدن و عمری در مجاهدت و مبارزه با نفس قرار گرفتن در میدان عمل افراد پیروزی شدن که با کارنامه قبولی در پیشگاه خدا توانستن در میان بندگان خدا نمره برتری رو به خود اختصاص بدن.
ویژگی های منحصر به فردی داشت. روی عقلانیت، تفکر و تحلیل دانشجو حساب ویژه‌ای باز میکرد. هم در کلاس این رو مقید بود که تفکر رو، فکر کردن و تحلیل کردن رو بتونه به دانشجو منتقل بکنه.
منی که خودم خیال میکردم عربیم خیلی خوبه، مثلا یکی از بهترین عربی های دانشگاه بودم، هر وقت مشکلی پیدا میکردم با اینکه ایشون استاد عربی نیست، استاد فقه اصول مکاسب رسائل بحث خارج داره، استاد تفسیر دروس صرف و نحوش هیچ وقت نمیده، ولی چنان درس رو 70 سال پیش 70 و چند سال پیش خونده، اصلا الان تو چنگشه، تو مشتشه، همچی عالمی که به قول حاجی قرائتی و خیلی از آقایون اگه ایشون تو قم بود در اداد مراجع بود، آیت الله عظمای فاضل میگفتن ایشون بیاد قم، آیت الله امامی کاشانی اصرار میکردن با آیت الله مهدوی کنی که ایشون بیان مثلا بحث خارجی در مدرسه شهید مطهری یا خیلی از مراجع و بزرگان.
جوابگویی با روی گشاده در خدمت دانشجویان دانشگاه امام صادق علیه السلام بودن و اقامه نماز برای دانشجویان، پاسخگویی به شبهات دانشجویان، مسائل و مبانی فلسفی و اخلاقی و معرفتی رو توضیح دادن، همه اینها مجموعه ایست که فرایند برتری این عالم وارسته رو میرسونه.
ذکر خدا همیشه بر لبانش جاری است، چه در کلاس درس، چه در منصب خبرگان رهبری و چه در پای درخت های توت.
در مراتب علمی یک فقیه توانمندی بود.
مردم وقتی که ایشون رو میبینن واقعا به عنوان کسی که شاگرد ائمه است دارن میبینن.
ایشون به معنای دقیق کلمه مخالفن لهوا هست. هوای نفس در زندگی مرد جایی نداره.
از جمله افراد نادری است که علم و عمل رو مجسم در این مرد خدا از نزدیک میبینید.
نفس کشتگی، خاکساری، این خصوصیت بارز آیت الله باقری کن.
یک الگوی واضح روشن و در یک جایگاه و مرتبه بسیار بلند.
خدا ان شاءالله ایشونو حفظ کنه و امثال ایشونو سایه‌شون رو سر ما نگه داره که واقعا نعمتن. یعنی واقعا اگه اینها نباشن نمیدونم چه اتفاقی میافته برای مملکت ما، برای دین.
انسان باید برنامه‌ریزی در زندگیش داشته باشه، اینجور چیز بره نباشه، باید برنامه‌ریزی داشته باشه. هر جا برنامه ریخت درسته، اون که بعد آخر شب، آخر هفته، آخر ماه، آخر سال بینی چه کار کرده، کجاش نقص داره درست کنه. اگه برنامه‌ریزی نداره شلوغ بلوغی چیزی در نمیاد. میخوام بگم پول پیدا نمیکنه، پول ممکنه آدم کلکم بزنه پیدا کنه، نه، کار بخواد درست بکنه و وجودش نافع باشه برای خودش و دیگران. خود انسان تنها نیست، به درد اجتماع هم بخواد.
در خدمت شما شنوندگان ارجمند هستیم با تلاوت زیبایی از قاری نوجوان آقای محمد رضا مدبر به مدت 9 دقیقه. سوره مبارک قمر آیات 49 تا 55، سوره مبارک تین آیات 1 تا 8 و سوره مبارک علق آیات 1 تا 18.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. لهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فعلا.